با نام او و با سلام. غزل 379 پیش روی ماست. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میبویم. و یا مبتنی بر دست نوشته های فراوان میجویم. پیش از آن که به شرح این غزل بپردازیم و شنوندگان گرامی این غزل رو پیش رو بگذارند از روی لطف، یکی دو لغزش بنده داشتم در نام پاره ای از دست نوشته ها وقتی می شنیدم که بیت رقم مقلت بر دفتر دانش نکشیم را عرض کردم کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده نسخه ایاصوفیاست، در صورتی که مقصودم آن بود که عرض کنم نسخه سلیمانیه، یعنی نسخه‌ای که در سال 813 قمری کتابت شده. در نتیجه نسخه‌ای که در سال 813 قمری کتابت شده و در ترکیه موجود است اصل نسخه، نسخه است که در کتابخانه سلیمانیه استانبول نگهداری میشه. اما نسخه ایاصوفیا نسخه است که در کتابخانه ایاصوفیا، البته باز هم این نسخه نیز در استانبول نگهداری میشود، ولی تاریخ کتابت آن 816 است. از این منظر نکشیم که عرض کردم کهن‌ترین دست نوشته ای که این غزل رو روایت کرده نسخه ایاصوفیاست، بر من ببخشایید نسخه کتابخانه سلیمانیه استانبول است، 813. در این چند جلسه باز اگر عرض کردم نسخه ایاصوفیا، مقصودم نسخه و دست نوشته سلیمانیه بوده است. و با این آرزو که بنده رو ببخشایید. سرم خوش است و بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. سر خوشی ظاهراً آغاز مستی را میگویند. مراحلی دارد، چون که بعضی از شارحان ضبط کرده اند تا سیاه مستی، از سرخوشی تا سرخوشی. بدان مفهومی نیست که باز پاره ای از شارحان شرح فرمودند. سرخوشی شادابی آغاز شادخاری رو گفتند. سرم خوش است و به بانگ بلند با فریاد میگم که من نسیم حیات. نسیم بوی خوش رو مجازن ما میگوییم. در ادبیات نسیم باد ملایم هم هست، به تکرار هم به کار رفته است. اما بوی خوش رو نیز از نسیم می شود معنا کرد و پیوسته اینجا نسیم به معنی بوی خوش است که من نسیم حیات. حیات با ته دو نقطه به معنی زندگی است و با ته مؤلف طبیعی است که اون بخشی از خانه است که همه می دانند که من نسیم حیات از پیاله. پیاله به معنی جام، پیمانه، ساغر. و حال می جویم از آنجا که در بیت سوم نیز در قافیه تکرار شده است، کدام در بزنم چاره از کجا جویم. می جویم و جویم در واقع به یک معنا به کار رفته است. این را نمی توان گفت تکرار قافیه نیست، اما اگر در همین جایگاه میبویم به کار ببریم، در بیت هفتم غلام دولت آن خاک عنبرین بویم. آن وقت دیگر اینجا یعنی عنبرین بویم دیگر تکرار قافیه نمیتواند باشد. چرا؟ زیرا می بویم و عنبرین بو آنجا صفت است و اینجا فعل است. می بویم یعنی استشمام می کنم، اما اونجا عنبرین بویم یعنی عنبرین بو هستم. شاید در نتیجه معنا کاملا با یکدیگر فرق می کند. اگر می جویم در مصرع دوم بیت مطلع به کار ببریم، شاید بر ما خورده بگیرند که این قافیه بار دیگر در بیت سوم تکرار شده است. اما اگر می بویم به کار ببریم، نمی توانند بر ما خورده بگیرند که این قافیه در بیت هفتم تکرار شده. حال چرا محققان و پژوهشگران و منتقدان، به خصوص منتقدان سالهای دیر و دور، تا این پایه بر تکرار قافیه و عدم آن پای می فشارند که شاعر تا آنجا که می تواند شایسته است که از تکرار قافیه و شایگان و ایتا و امثال این اصطلاحاتی که پیش از این به تفصیل با شما خوبان صحبت کردیم کرانه کند و دوری جوید؟ شاعر وقتی قافیه ای را تکرار می کند، به گونه ای شاید ضعفی از خود بروز می دهد، زیرا شاعر برتر، شاعر توانا و سخنور قادران است که تمام واژگان در دستان طبع شگفت‌آور و سحرانگیز او چون موم شکل گیرد. وقتی یک شاعری چندین بار یک قافیه رو تکرار میکنه، چون که در سبک هندی فراوان میبینیم و ادلش رو عرض کردم خدمتون، چرا؟ آیا صائب با همه این قدرت و تواناییش آن توانایی رو نداشته که تا بدین پایه از تکرار پرهیز کنه؟ عرض کردم چرا؟ پیش از اینها یک مضمون رو در چندین بیت می ساختند تا رفته رفته ترمیم کنند، اون بیت محکم رو نگاه دارند و بیت‌های ضعیف‌تر رو از بین ببرند. این فرصت تقریبا پیش نمی آمده. رفته رفته اون بیت‌های ضعیف حتی ملکه‌شون می شده، ملکه ذهنی، و سخت بوده از بین بردن بیت ها. اما از منظر اهل نقد تکرار قافیه بی تردید می تواند نوعی ضعف قلمداد شود. بر این پایه شاعر تا آنجا که می تواند خود را از کاستی شایگان و عیب ایتا و خطای تکرار قافیه مصون می دارد. نخست گفتیم که مبادا که بر ضعف طبع شاعر هم شود. دو دیگران که پیوسته از کرده ایم التزام بر حرکات و حروف قافیه در جایگاه قافیه، و اینکه ما در تمام حرکات و حروف خود رو ملزم کنیم، بدان سبب است که در ملودی و موسیقی بخش پایانی بیت ها اختلالی ایجاد نشود. زیرا پیوسته از کرده ایم قافیه خود تقویت ملودی بخش پایانی حروف و حرکات بیته. قافیه تنها این نیست که ما آسمان را با ریسمان با یکدیگر قافیه کنیم و خیالمان راحت باشد. قافیه می تواند ملودی و موسیقی و ریتم حروف و حرکات بخش پایانی بیت را برای ما تضمین کند، ملودی را تقویت کند. هرچه شاعر بر قافیه تنگ بگیرد، هرچه شاعر در بکار بردن قافیه خود دقت کند، اهتمام بورزد، به همان اندازه در تقویت ملودی بخش پایانی بیت همت کرده. قافیه به راستی هیچ چیز نیست جز موسیقی حروف و حرکات بخش پایانی. تا هر چه سخنور در بکار بردن حروف و کلمات قافیه اهتمام ببرزه، تون و آهنگ و ملودی بخش پایانی بیت خود رو تقویت کرده. وزن تنها این نیست که ما در زحاف مختلف بیتمون رو تنظیم کنیم، حتی حروف، کلمات، اگر شاعر هر چه قدرتی شگرف‌تر دارد در انتخاب حروف و حرکات، نه در بخش پایانی مقصودم هست یعنی در قافیه، بلکه از آغاز بیت تا انجام بیت در تمام حرکات و حروف قافیه دقت می کند و اهتمام می ورزد. هر واژه‌ای رو در اختیار نمی گیرد. برای همین است که انواع واژارائی ها، انواع همحروفی ها، انواع جناس ها، انواع سج ها که پیوسته عرض می کنیم، این سج ها یه نوع موسیقی، نغمه است، ملودیه. سج ها، واژارائی ها، همحروفی ها، حروف و حرکات بیرونی و درونی بیت رو تقویت می کند. این که خواجه می فرماید دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود، این واژارائی تنها وزن این بیت نیست که در بحر رمل سروده شده، مبتنی بر چند فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. می توانست بفرماید دست من در بازوی آن ماه سیمین روی بود، یا دست من در ساعد آن دلبر طناز بود، یا دستم اندر دست آن مه پیکر گلناز بود. همه این واژگان رو می شود به کار برد، اما به اندازه یک پول یا به قول قدیمی ها سن نار ارزش و اعتبار از منظر هنر ندارد، از منظر زیبا شناختی ندارد، از منظر آوا و ملودی ندارد. وقتی خواجه می فرماید رشته تسبیح اگر بکسه است، معذورم بدار. تازه این حرف زه با هر املایی، این آوای زه با سه شباهت فراوانی دارد. گاهی سه شنیده می شود، گاه زه سه شنیده می شود. می خواهم عرض کنم تازه در اون کلماتی که زه به کار رفته است، حالا یا با هر املایی یا زال یا زه، از آنجا به کار رفته است که نزدیک است به مخرج تلفظ سه، و اینها خود ملودی افزاست. رشته تسبیح اگر بکس است، معذورم بدار دست من در ساقد ساقی سیمین ساق بود. این واژارائی ها، این همحروفی ها، این هماوایی ها تنها وزن بحر رمل نیست که ملودی و وزن شعر. این هماوایی ها در حروف و حرکات وزن و ملودی و موسیقی بیت رو چندین برابر می کند. در نتیجه شاعران پیش از اینها پیوسته در انتخاب قافیه ها دقتی شگرف داشتند، زیرا دوستداران شعر خود را به شگفتی وامی داشتند. می شود از آغاز تا انجام غزل تنها یک قافیه رو چند بار تکرار کرد. می شود، اما دراستی این تکرار که یک قافیه را در تمام بیت‌های خود شاعر تکرار کرده است، یعنی به عنوان ردیف به کار برده است، این شگفتی را در شنونده شعر خود ایجاد می کند که آن هنگام که قافیه خود را تکرار نمی کند و در انتخاب و اختیار قافیه بی همتی نمی کند. مگر شاعری همانند خواجه بزرگ شیراز به هر قافیه‌ای تن در می دهد، زیرا اختیار هر واژه شخصیت او را نیز برای دوستداران شعرش روشن‌تر می سازد. شاعر در اختیار واژگان، انتخاب حروف و به کار بردن قافیه آزاد است، اما آن شاعری جاودانه خواهد شد و جاودانه خواهد ماند که تن به هر حرف و به هر کلمه و به هر قافیه‌ای ندهد. واژگان برجسته، حروف فاخر و کلمات درخشان و بالا بلند به کار ببرد. هر قافیه‌ای که شاعران معمولی به کار می‌برند و پیوسته آسمان و ریسمان رو در آثار خود تکرار می کنند، این واژگان سید، عقاب و یا شاهباز و یا همای طبع بزرگان شعر فارسی هرگز نمی شود. سیمرغ طبع آنها هر واژه پیش پا افتاده ای را اختیار نمی کند. چند تن از شما خوبان اعتراض می فرمایید، شکایت می برید بر دوستان دیگر یا بر خود بنده، اعتراض می فرمایید که تو چرا تا این مایه شرح غزلها رو گسترش می دهی؟ تردید نداریم که این واژگان باید لحظه به لحظه باز بشه، سنجیده بشه، تا ما از منظر سخن خود یک منتقد کار آمدی. این برنامه ها سزاواره که در پایان چندین پژوهشگر و منتقد پرورش بده، نه سوی بنده. نه، این که شما خوبان پاره ای از واژگان رو به اشتراک میگذارید، پاره ای از معانی رو طرح میفرمایید و بنده اینجا از سوی شما در اختیار دیگر شنوندگان قرار می دهم، این خود می تواند کارگاه آموزشی باشد که در پایان بی تردید این کمترین از شما بیشتر چیز بیاموزد. برای همین شرح این غزل وقتی به پایان آمد، ما تازه شرح بیت دوم را آغاز می کنیم. بنده نمی خواهم سرسری شرح غزلها به پایان برسد و اینکه حالا بنده تصور کنم که دیوان خواجه رو به پایان رساندم. کلمه به کلمه این دیوان باید روش کار بشود و با دیگر واژگان مقایسه و مقابله گردد. در هر صورت که من نسیم حیات از پیاله می جویم، به چند اعتبار اجازه بفرمایید که می بویم ضبط کنیم. نخستان که از تکرار قافیه پرهیز کنیم، دو دیگران که بوی خوش، پیاله و استشمام کردن تناسب بیشتری دارد تا جستن. بوی خوش جستن، بوی خوش رو می بویند، که من بوی خوش حیات را از پیاله استشمام می کنم، نه از پیاله می جویم. 33 دست نوشته کهن از پیاله می جویم ضبط کردن. 33 دست نوشته، اما 7 نسخه از پیاله می بویم. کهن‌ترین این 7 نسخه، نسخه کتابخانه سلیمانیه استانبول است، یعنی نسخه‌ای که در سال 813 قمری کتابت شد. اگرچه بنده اصل نسخه را ندیدم، ولی به روشنی تصویر آن را نمی شود خواند. پاره‌ای با تردید خواندم. سزاوار آن است که از طریق سفارتخانه ترکیه نامه‌ای به کتابخانه سلیمانیه استانبول بنویسیم، چون که این نامه آماده شده است و فراهم است تا کارشناس این کتابخانه و کارشناسان زبده این کتابخانه بار دیگر مصرع دوم از بیت این مطلع را با چشم‌های مسلح و شیوه های امروزی با دقتی ژرف بررسی کنند تا یقین کنیم که این نسخه به راستی میبویم ضبط کرده است یا نه. اما در مجموع 7 نسخه کهن داریم که میبویم ضبط کرده است، مثل نسخه کتابخانه نور عثمانیه ترکیه. در اولین فرصتی که پاسخ نامه ما از سوی این کتابخانه به دستمون رسید، از پشت این میکروفون به عرض شما خوبان خواهم رساند، زیرا به اعتماد کامل و اطمینان خاطر نمیتوان از روی زیراکس 100% گفت که میبویم ضبط شده است. اما اگر میبویم ضبط کنیم، هم با نسیم و حیات و بانگ بلند و معنی نسیم که بوی خوش است هم حروفی و هم آوایی دارد و هم تناسب شگرف و از دیگر سوی از تکرار قافیه پرهیز می شود. عبوس زهد و هرگز عبوس نخوانید، زیرا عبوس مصدر به معنی ترشرویی، عبوس ترشروست و هیچ نیازی هم به مصدر نداریم ما که پاره عبوس خواندند، مگر حتی به عنوان نمونه یک بار در ادبیات فارسی کسی عبوس خوانده است. عبوس به تکرار هم به کار میبریم، ریشه این واژه هم پیداست. عبوس ترشروی، عبوس زهد یعنی زهد ترشروی، به روشنی پیداست. مجازن زاهد ترشروی، چه نیازی است که ما عبوس بخوانیم؟ عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خلقه دردی کشان خوشخویم. این بیت رو به تفصیل، تنها و تنها همین بیت رو در دو جلسه با شما خوبان معنی می‌کنیم. آراء همه حافظ پژوهان رو بر شما گرامیان روایت می‌کنیم تا از هیچ بیتی سرسری نگذرید، زیرا این غزل یکی از شگفت‌انگیزترین غزل‌های خواجه بزرگ شیراز. این نیز همانند غزل پیشین سخت دلپذیر و از غرر غزل‌های دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ است. تا فردا، وقت خوش. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میبویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم. شدم فسانه به سرگشتگی چو ابروی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم. گرم نه پیر مغان در به روی بکشاید، کدام در بزنم؟ چاره از کجا جویم؟ مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم می دهند می رویم.